سلام، ساعت 6 عصر به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران میگوید چند تن از اتباع پاکستان در حمله انتحاری اخیر در سیستان و بلوچستان دست داشتند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ساکنان در مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی در سوریه هشدار داد. پاکستان خواستار ورود سازمان ملل متحد به مسئله اختلافش با هند شد. با سلام دوباره، روزبه بلهری هستم که در این ساعت خبری با شما خواهم بود. محمد پاکپور فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با ارائه توضیحاتی درباره حمله هفته گذشته در استان سیستان و بلوچستان گفت چند تن از اتباع پاکستان در این حمله دست داشتند و افزود عامل انتحاری فردی به نام حافظ محمد علی بوده است. در حمله هفته گذشته به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 تن از این نیروهای نظامی کشته شدند. به گفته این فرمانده سپاه، سرنخ با مشخص شدن هویت خودرویی که برای این عملیات انتحاری استفاده شد به دست آمده و در اولین بازداشت یک زن دستگیر شد، وی نامی از اون نبرد. محمد پاکپور همچنین گفت دو تن از کسانی که عوامل تیم تروریستی بودند دستگیر و یک تن هم متواری شده است. به گفته او این افراد در صدد انجام عملیات متعددی بودند ولی اقدام خاصی نتوانستند انجام دهند. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران حمله انتحاری را حرکتی کور خواند. در روزهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی بارها درباره این حمله انگشت اتهام خود را به سوی پاکستان و همچنین عربستان سعودی نشانه رفتند. این دو کشور اما دست داشتن در این حمله را رد کردند. رفعت مسعود سفیر پاکستان در تهران هم در همین مورد روز سه‌شنبه به خبرگزاری ایرنا گفت نیروهای خارجی به دنبال تخریب روابط خوب بین ایران و پاکستان هستند. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت همچنان حدود 200 خانواده در منطقه کوچکی در سوریه که تحت کنترل گروه حکومت اسلامیست زندگی می کنند. این مقام سازمان ملل گفت داعش یا همان گروه موسوم به حکومت اسلامی از خروج این خانواده ها از این منطقه جلوگیری می کند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای در این زمینه گفت بسیاری از این ساکنان هدف حملات شدید زمینی و هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و متحدان آنها نیروهای دموکراتیک سوریه هستند. او با بیان این موضوع گفت این نیروها وظیفه دارند تا به قوانین بین‌المللی در زمینه محافظت از غیر نظامیان احترام بگذارند. نیروهای دموکراتیک سوریه میگویند در تلاشند تا غیر نظامیانی را که در این منطقه گرفتار شدند تخلیه کنند. مساحت این مکان کمتر از 1 کیلومتر مربع است. این نیروها با بیان این که پس از این تخلیه حمله خواهند کرد میگویند داعش تنها دو گزینه دارد، یا تسلیم شود و یا در نبرد بمیرد. وزیر خارجه پاکستان در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار کمک این نهاد بین‌المللی برای کاهش تنش با هند شد. این نامه پس از آن نوشته شد که در روزهای اخیر دو حمله جداگانه در منطقه مورد مناقشه کشمیر بس میزان تنش افزوده است. هند اسلام‌آباد را متهم به دست داشتن در این حملات کرده و گفته است که واکنشی شدید با آن نشان خواهد داد. پاکستان این حمله را که به کشته شدن ده‌ها نیروی نظامی هند منجر شده محکوم کرده است و در عین حال به دهلی نو هشدار داده که اسلام آباد را به این حملات مرتبط ارتباط ندهد. در همین حال روز دوشنبه پاکستان سفیر خود را از دهلی نو فرا خوانده است. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در نامش به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد هند را متهم کرد که به دلیل سیاست داخلی در آن کشور تنش با اسلام آباد را افزایش می‌دهد. پاکستان و هند دو همسایه دارای سلاح اتمی هر کدام کنترل بخشی از کشمیر را در اختیار دارند. و از زمان استقلال از بریتانیا در سال 1947 تا کنون 3 بار جنگیدند که 2 بار آن بر سر کشمیر بوده است. در اینجا به گزارش های این ساعت رادیو فردا می رسیم. 3 فعال محیط زیست در سنندج و شهر کرد دستگیر شدند. با دستگیری این 3 تن که از طرف وزارت اطلاعات صورت گرفته، شمار فعالان محیط زیست که در 1 سال گذشته بازداشت شدند به 30 تن می رسد. اتهام بیشتر بازداشت شدگان امنیتی عنوان شده و هنوز تعدادی از آنان همچنان در شهرهای مختلف ایران در بازداشتند. همزمان با موج بازداشت‌های جدید، محاکمه 8 فعال محیط زیست که یک سال گذشته را در حبس گذراندند، همچنان ادامه دارد. جمشید زند گزارش می‌دهد.
بر اساس گزارش برخی از سایت‌های خبری، یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین محیط زیستی صدای پای آب و برادرش، روز یکشنبه 28 بهمن در حالی که در حال بازگشت از یک مراسم ختم بودند، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر کرد بازداشت شدند. بر اساس این گزارش‌ها، دو خودروی وزارت اطلاعات با متوقف کردن خودروی آقای فرهادی اقدام به بازداشت خشونت آمیز وی و برادرش کردند. کانال تلگرامی صدای پای آب بعد از دستگیری یوسف فرهادی از سناریو سازی‌های امنیتی علیه فعالان محیط زیستی ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش این کانال تلگرامی، پیش از این نیز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران و برخی از کانال‌های نزدیک به نهادهای امنیتی گزارش‌هایی را علیه این کمپین و فعالان آن منتشر کرده بودند. آقای بابایی پیش از این نیز با شکایت اعضای مجمع نمایندگان اصفهان در روز 9 اردیبهشت احضار و بازداشت و پس از 9 روز با قرار وثیقه آزاد شده بود. کمپین صدای پای آب فعالیت‌های زیادی برای مقابله با پروژه‌های انتقال آب کارون و زاینده رود انجام داده است. در دی ماه سال جاری نیز 13 فعال محیط زیست و عضو حزب وحدت ملی در استان کردستان بازداشت شده بودند. از سوی دیگر شبکه حقوق بشر کردستان خبر داده است که روز یکشنبه آرمان وفایی و شاهو فرجی دو فعال محیط زیست و از اعضای شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. بر اساس این گزارش شاهو فرجی در یکی از خیابان‌های مرکزی شهر سنندج و آرمان وفایی در خانه خود بازداشت شدند. این فعالان محیط زیست در حالی بازداشت شدند که پس از گذشت یک سال سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوپایه و مراد تاهباز هنوز در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه هستند. در همین حال روز دوشنبه پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده این 8 فعال محیط زیست در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. در جلسات این دادگاه وکلای تعیین شده از سوی فعالان محیط زیست حضور ندارند و تنها 3 نفر از وکلای مورد اعتماد قوه قضایی قرار است از آنان دفاع کنند. اما کاظم حسینی یکی از وکلای تعیین شده از سوی قوه قضایی روز یکشنبه به خبرگزاری ایجنا گفت که ماموران سپاه پاسداران به این وکلا حتی اجازه نمی‌دهند با فعالان محیط زیست در جلسه دادگاه صحبت کنند. تاکنون چندین مقام دولتی از جمله عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس اتهام جاسوسی درباره این فعالان محیط زیست را رد کردند.
گزارش همکارم جمشید زند را درباره بازداشت 3 فعال محیط زیست در سنندج و شهر کرد شنیدید. البته در همین گزارش به محاکمه های 8 فعال محیط زیست که از یک سال گذشته در زندان هستند نیز پرداخته شده بود. تا چند لحظه دیگر ادامه گزارش ها را خواهید شنید.
همراه بخش موسیقی فردا به سفری دلنشین بیایید.
ترانه خانه، سفری برای کشف دوباره زیبایی آفرینان، سفری از آغاز قرن 20 تا هنوز.
ترانه خانه را هر جمعه ساعت 8 شب و تکرار آن را یک شنبه ها ساعت 8 صبح، سه شنبه ها 8 شب و پنج شنبه ها 11 شب بشنوید.
شهریار قمبری آرشیو بزرگ ترانه خانه را در رادیو فردا با شما قسمت می کند.
مقام های رسمی جمهوری اسلامی ایران در سخنان جداگانه ای با حمله به عربستان سعودی این کشور را پدرخوانده تروریسم تکفیری و قلب شرارت در منطقه و جهان نامیدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان تازه عادل الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی سخنان او را بیمایه و آکنده از نفرت توصیف کرد. آقای الجبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی روز دوشنبه اتهامات مقام‌های ایران درباره دخالت ریاض در حمله اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران را رد کرده و در مقابل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. همکارم شاهین بشیری در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین ابتدا تحلیل وی را از شرایط فعلی روابط ایران و عربستان جویا شده است.
درک من این هستش که در این مورد اقدام تروریستی اخیر ما برخلاف موارد مشابه در قبل وارد فاز جدیدی شدیم، به این معنا که اگر خاطر داشته باشید اگر یه اقدام تروریستی انجام می شد معمولا جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به طرف مثلا اسرائیل یا آمریکا یا انگلیس مثلا اینا می گرفت، اما در این مورد نه تنها انگشت اتهام رو طرف عربستان گرفتن که خیلی به صراحت سخنگوی وزارت خارجه این حرف رو بزنه، فرمانده سپاه این حرف رو بزنه، نه تنها انگشت اتهام به طرف عربستان هست بلکه به طرف امارات هم گرفته شده و افزون بر اون انگشت اتهام به طرف سازمان امنیت پاکستان هم گرفته شده. این سردار صفوی مشخصا به وضوح اعلان کرده که سازمان ISI پاکستان یعنی سازمان اطلاعاتی پاکستان به اصطلاح حمایت کننده این گروه جیش العدل هستن که عملیات زاهدان رو انجام دادن. خب پس بنابراین استنباط من این است که بس ما وارد فاز جدیدی شدیم، یعنی دشمنان که قبلا اشاره میکردن دشمنان خارجی آمریکا، انگلیس، اسرائیل این چیزا بودن، اما الان انگشت اتهام به طرف همسایگان ایران گرفته شده. هر کدوم از این همسایگان نقش مهمی در امنیت یا ناامن کردن یک کشور میتوانند انجام دهند و دیدیم که واکنش هم از آقای عادل الجبیر در پاکستان صورت گرفتش، در این حال که گفت ما حامی این کار اقدام از ما نبوده و از اون سو هم خود دولت پاکستان هم گفتش که بعد اگه ما شواهدی داشته باشیم حتما پیگیری میکنیم. یعنی ما در یک فاز بسیار خطرناکی قرار گرفتیم که روابط حتی با همسایگان داره یک به یک تیره میشود.
پیش از این هم جیش العدل عملیاتی رو در خاک ایران انجام داده بوده، پیش از این هم ایران اعتراض کرده به پاکستان، ولی هیچ وقت به این تندی نشده بودش اعتراض‌های ایران. آیا فکر می‌کنید علت این که الان ایران خیلی تندتر از دفعات قبل به پاکستان اعتراض می‌کنه نزدیکتر شدن پاکستان و عربستان باشه؟
یک دلیلش میتواند این باشه که پاکستان بسیار محتاج به عربستان هست و نشون به اون نشونی که در اختلاف نظامی که جنگ علیه حوثی ها رو آغاز کرد از 2015 یکی از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان پاکستان بودش، حتی فرماندهی اون ارتش رو هم یک مقام و جنرال عالی رتبه پاکستانی رو بر عهده گرفت چون اون نیروهای عربی اون توانایی رزمی کافی رو نداشت. پس بنابراین همکاری پاکستان و عربستان در سطح نظامی هم بسیار بالا هست، علاوه بر این که نیاز اقتصادی شدید داره پاکستان و این نیاز رو نمیتوانه از طرف مثلا کشوری مثل ایران در شرایط بد اقتصادی تأمین بکنه. و وانگهی فراموش نکنیم که پاکستان دو نگرانی هم از ناحیه ایران داره. یک، میبینه که روابط ایران با هند بسیار صمیمی‌تر هستش. بهترین مثال هم میتوانم این باشه که بندر چابهار رو ایران کمپلت داده به دست هندوستان که خدا میدونه که چه سرمایه گذاری هندوستان میخواد در اونجا انجام بده و چه سبحره‌هایی ببره و چقدر اقتصاد هند قوی خواهد شد. این نکته اول. دو، پاکستان در منظومه کشورهای اهل سنت قرار داره نه کشورهای اهل شیعه و حتی نگرانی هایی هم از اقلیت شیعه خودش داره. این رو اضافه بکنید به اون مشکلات نیاز اقتصادی، نگاه اضافه بکنید به همکاری های نظامی که دارن، در مجموع روابط پاکستان بسیار میشود گفت روابط استراتژیک با عربستان سعودی است، در حالی که روابط پاکستان با تهران صرفا روابط همسایگی است. یعنی تا اینجا عربستان پاکستان در حد لفظ سعی کرده که رابطه همسایگی خودش رو حفظ بکنه، چندان خیلی بر این مسئله دامن نزنه، ولی وقتی صراحت مقامات ایرانی رو مخصوصا آقای سردار صفوی که مشخصا ISI رو پاکستان رو متهم کرده، یعنی درک جمهوری اسلامی است که روابط تهران با پاکستان از وضعیت همسایگی هم داره مرور میکنه و ای بسا خطیر بشه. کسی چه میدونه، شاید مثل رابطه جنگ ایران و عراق بشه که همسایه بودن ولی از مرحله همسایگی و حسن همجواری هم عبور کردن.
به پایان این بخش خبری رادیو فردا میرسیم. شما میتونید آخرین خبرها رو در وبسایت ما دنبال کنید. 15 دقیقه دیگر هم توانید سرخط مهمترین خبرها رو گوش کنید.